اگر زندگی بر اساس تضاد جریان داره، چگونه است که تو دیده این تضاد رو ولی من ندیدم؟ من نمیدونم. اگر خیر در انسان هست، چگونه است که خود من انسان این خیر رو تجربه نمی کنم ولی تو تجربه می کنم؟ اگر زیبایی منشأش درون انسانه، چگونه است که تو این رو کشف کردی ولی من کشف نکردم؟ لابد یه اشکالی در من وجود داره. در حال من یه انسانم، یه اشکالی در من وجود داره که او کشف کرده مستقیما که انسان ذاتاً خیره، یا کشف کرده که انسان ذاتاً شره. من به هر حال سوالم اینه که در من انسان چه اشکالی وجود داره که او اینو کشف کرده ولی من نمیتونم کشف کنم؟ من میگم هر کس که هر رابطه‌ای با من برقرار کنه که در جهت این معنا نباشه که این اشکال رو در من رفع کنه، حرفش بی‌معنا کوچه. ممکنه صحیح بگه، من کاری به صحیح گفتن یا غلط گفتنش ندارم، من کاری ندارم که هستی بر اساس تضاد جریان داره یا نه، خیر و شر در انسان هست یا نه. اساس مسئله من اینه که چرا خود من نمیتونم مستقیما این رو حس کنم. این فلسفه به جای اینکه بیان به انسان کمک کنن تا اون چرا نمیتوانمش رو رفع کنه، کشف کنه، بیان فقط زندگی رو به صورت نظریه برای انسان عرض کنه. یکی درباره زندگی نظریه میدن، یکی نظریه میده که مثلا همین خیر و شر در انسان ذاتی، زیبایی هست، تضاد هست. یکی میگه نه، بر اساس حرکت زندگی جریان داره. یکی میگه زمان وجود نداره، یکی میگه وجود داره. یعنی اینها به جای این که بیان من رو روشن کنن، من انسان رو روشن کنن، ابزار من، ابزار نگرش من رو درست کنن، میان هر درباره زندگی تئوری و نظریه عرض کنن. یه مثالی تشبیهی که یه جایی ذکر کردم اینه که اینجا اتاق وجود من تاریکه. حالا تو بخوای فیلسوف باش، بخوای روانشناس باش، هر کس اگر میتونه این اتاق رو روشن، اگر نمیتونی هر حرکت دیگر در رابطه با من ظاهره، غیر مفیده. یعنی که زندگی رو هی توضیح بوده چه در من به این برون، مثل این که برای یه آدم کور رنگ رو توضیح بوده. به فرض این که توضیح صحیح باشه، به درد آدم کور توضیح کنه بوده. من باید کاری کنیم که درون خودم این اتاق روشن شده و مستقیما زندگی رو ببینم، در حالی که این کار رو نمی کنم. فاصولا حالا ما مثلا مدرن ها صحبت از دموکراسی می کنن، ولی این کسانی توجه به این بود موضوع ندارن. مدرن ها که فلان فیلسوفی که آمده برای من زندگی رو توضیح داده، این بار قدیه من بوده، در حالی که او هر ما داشته برای من زندگی رو توضیح داده. به تو چه که زندگی رو به جای من توضیح بده؟ اگر لطفی داری، اگر خردی داری، فقط من روشن به من کمک کن تا روشن بشم. جز این هر کار دیگری بکنی حی معاونه است. تو داری به زبان بی زبانی به من میگی که تو چشمت بسته است، بسته باشه، اشکال نداره، من برای زندگی رو توضیح میدم، زندگی یعنی این و این و این، در حالی که او باید به من اولا تفهیم کنه که تو کوری و چقدر لازمه که چشمت رو باز کنه. یکی از چیزهای باطل که از خیلی قدیم وجود داشته همین فلسفه است. حالا یه دیگه میگه فلسفه کاری به امور انسان نداره، مثل این که مثلا من از پزشک بخوام که کوری روانی من رو بکنه، یا کسی که توی فیزیک کار میکنه کاری به مسئله روانی من نداره. ولی فکر نمی کنم که فلسفه یا حکمت یا منطق بی ارتباط با مسائل روانی انسان باشه. مثلا منطق باید به مثل این که تعریفش اینه که روش صحیح اندیشیدن رو به انسان یاد میده. خب در تمام ابعاد اگر تو یه انسان منطقی صحیح هستی، و در تمام ابعاد من روش صحیح اندیشیدن رو بیاموز. وقتی روش صحیح اندیشیدن رو به من آموختی که من هویت فکری رو نخواهم اندیشید. این از قدیم، از ایام قدیم حکمت و فلسفه و اینها بود. در دنیای امروز روانشناسی آمده یک نوع اتوریته پیدا کرد، چون علم همه فکر میکنن که خیلی صحیحه، خیلی برحق. چند اشکال اساسی در روانشناسی هست که اگر به اینها توجه کنید لزومی نداره که به جزئیاتش وارد بشید. اولین مسئله که در روانشناسی وجود داره این که معیار سلامت و عدم سلامت رو نرمال و غیر نرمال که برعکس اسلام که فطرت و دور شدن از فطرت رو معیار سلامت یا معیار ایمان یا معیار پاک بودن و عکس دور شدن از فطرت رو معیار ناپاکی و عدم سلامت گرفت. این معنا یک معنای واقعی، این تقسیم یک تقسیم واقعی، یعنی اصیله. ولی حالا شما اینو در نظر بگیرید که تقسیم سالم بر معیار نرمال و غیر نرمال یعنی چی؟ من این مثالی که میزنم واقعیه. یه پسری که آدم خیلی پولا میلیارده، این پاشو کرده توی یک کفش به پدرش میگفت که من علاقه عجیبی به نجاری دارم، حالا من یه دکان نجاری باز کنم. شما را در نظر بگیرید که یک کسی که میلیاردها ثروت داره پسرش خیلیش گرفته یه دکان نجاری باز کن، شاگرد این چیزا نمیخوام، خودم میخوام کار کنم. گفت چرا؟ گفت شوق دارم، علاقه عجیبی به این کار دارم. من نظیر اینا رو میشناسم، یه نفر مثلا به کفپاشی شوق داره. این پدر این بچه رو برد پیش روانشناس. حالا به نظر شما پدره باید بره پیش روانشناس یا پسره؟ پدره باید بره، ولی از نظر روانشناسی پسره. یعنی این که وقتی نرمال و خیر نرمال رو در نظر بگیریم، رفتار پسره خیر نرماله. در نرم اجتماعی یه پسر یه میلیونه آمده گفته که یه دکان نجاری برای ما باز کن، مثلا من خواهدن کنار خیمون بشنه گردو ببینم چون دوست دارم، دوشانش شعف دوشم. خب این از نظر فطرت، از نظر سلامت، یعنی با تقصیل مذهب اصیله. ولی در روانشناسی اینطور نیست. به این تقصیل روانشناسی بیچاره هم نیستا، خود سیستم به گونه ایه که خرابه. فرض کنید الان این پدره پسره برد واقعا بشه یه روانشناس، این روانشناس بخواد چه کنه با این؟ واقعا باید خیلی اگر آگاه باشه، وجدانش باید خیلی ناجور باشه که بیاد این پسره به چشم بیمار نگاه کنه یا حتی از کاری که در پیش گرفته این رو باز داره، باید تشویقش کنه، باید به پدره بگه که تو بیماری. ولی با معیار اجتماعی اگر دکتره به پدرش هم بگه که تو بیماری، به دکتره میخوندن، از کار ثابتش میکنن. در تمام زمینه ها این طوره. یعنی این که نرمال و غیر نرمال یک معیار اعتباری سلامت و عدم سلامته. حالا این که معیار فطرت در دورافتادگی از فطرت یک معیار واقعیه، معیاری که در وجود انسان نبوده است، اون یک امر اعتباریه. مثل اینکه من مثلا الان سرطان دارم، خب این یک بیماریه، ولی مثلا گفتم یه جوریه که مثلا مورد پسند نیست بگن این یه نوع بیماریه، تشبیه خیلی خوبی دارم. یکی از مسائل روانشناسی این که اولا معیارش نرمال و غیر نرمال و انسانها رو سرگردان میکنه، نمیدونه چه کار کنه. یعنی این که وقتی یک کسی رفت پیش روانشناس، حداکثر کمکش اگر بتوانه بکنه این که با نرمهای اجتماعی این رو انتباه بده، در حالی که نرم‌های اجتماعی سالم نیستن. به عبارت دیگه کاری روانشناس اینه که وقتی داره تلاش میکنه تا فرد رو انتباه بده با نرم‌ها، داره تلاش میکنه تا انسان رو، تا فرد رو انتباه بده با بیماری، چون نرم‌های اجتماعی بیماریه. من اگر فرض کنید که شما الان به من بگید که بیا برو مدیر کل مثلا این کنفدراسیون بوکس، من میگم نمیشم، چون این یک کار بیمارگونه. حالا روانشناس به من میگه تو غیر نرمالی، باید من رو باداره تا این ریاست رو بپذیرم. آیا تلاش روانشناس جز اینه که داره تلاش میکنه، داره سعی میکنه من انتباه بده با یک حرفه، با یک عملی که نرمال هست ولی بیمارگونه است؟ کار روانشناس ها انتباه دادن انسان ها با بیماری، یعنی در حد اکثر موفقیتشون اینه که انتباه بدن انسان ها رو با یه نرم بیمار. یکی از مزار روانشناسی ها بگیم جفایی که روانشناسی به انسان کرده، این شاید توی کتاب این که تقسیم انسان به نرمال، تقسیم به معیار قرار دادن سلامت بدن، سلامت به صورت نرمال و غیر نرمال، این حوزه مسئله رو محدود میکنه، وسعت مسئله رو بسته میکنه. شما وقتی که با معیار فطرت و عدم فطرت به مسئله نگاه کنید، میبینید که دنیا و انسان با چه وسعتی اسیر بدبختیه. به این لازمه که انسان توجه کنه، که دنیا توجه کنه به این اسیر بدبختیه. ولی با دید نرمال و غیر نرمال وقتی نگاه کنید، افراد خودشون رو یک جای نرمال قرار میدن و به نظرشون میرسه که چیزشون نیست. اکثریت، یا اینطور بگم، ببین اگر ما با دید فطرت نگاه کنیم، همه ما نیاز به یه اطلاع روانشناس داریم، به یه نیاز به هدایت داریم، نیاز به این داریم که درمان بشیم. ولی وقتی با نرمال و غیر نرمال خودمون رو نگاه کنیم، ببینیم چیزیمون نیست در حالی که هست. و این جفاه وقتی که من بینم این قیاس یک بلیگت برای انسان، تشویق موفقیت و تبلیغ موفقیت یک بدیگت برای انسان. این که انسان صبح که از خواب بیدار میشه، یک بیگانه ای رو بیزاره کف دست ذهنش و این طرف و اون طرف میبره تا برای این خوراک بکنه، تا این رو ارضا بکنه، این باهر برای انسان بدیگت که انسان خودش نیست. از صبح که بیدار میشه، یک بیگانه رو با خودش از این طرف و اون طرف میکشونه تا برای این تأییدیه بگیره. حالا اگر گرم که یک خواب خرگوشی دلخوشانه رو میره، و اگر نگرد که رنج نتیجه. خب اگر من با دید دور افتادن از فطرت نگاه کنم مسئله رو و توجه کنم که همکنون یک بیگانه ای حاکم بر منه که پر از تضاده، که اصلا چیزش ارتباط به من نداره، یک پدیده سطحیه و مدام منو به با یک کیفیت اسارت بار از این طرف به اون طرف میکشونه، خیلی جدی میشن در رابطه با موضوع. ولی وقتی میبینم، وقتی با دید نرمال نگاه میکنم، میبینم که این بدبختی که من دارم، اون داره، اون داره، اون داره، معایسه رو همه دارم، این رنج ها رو همه دارم، این عدم رضایت رو همه دارم، ما یک لحظه از وجود خودمون احساس شادمانی و رضایت نمی کنیم. یک لحظه در بی‌ترسی زندگیمون نمی‌گذره. مدام یک گوشه وجودمون نگران یک چیزه. نگران این که آیا این میگه خوبه، این میگه متواضعه، این میگه خوب صحبت می‌کنه. و چون همه مثل همین و چون با دید نرمال نگاه می‌کنیم، تو ذوقمون نمی‌زنه. فکر می‌کنیم عادیه. اصلا انسان به طور عجیبی بدبخته. این کار روانشناسه که انسان‌ها رو به نرمال و غیر نرمال تقسیم می‌کنن، نتیجتاً انسان‌ها نه عمق مسئله خودشون رو نگاه می‌کنن، نه وسعتش، نه فراگیریش رو. یا یعنی وقتی که ما با دید فطرت یا دور شدن از فطرت نگاه کنیم، تمام انسان ها باید یه فکری به ما رو بجونه تقریبا تمام انسان، ولی وقتی با دید نورمال نگاه کنیم، من نورمال چیزی میگه یه تونه دارم، تو هم داری، ترس هایی که من دارم تو هم داری، میگه گره ها رو همه دارم، رقابت ها رو همه دارم، پوچی ها رو همه دارم، این که خیلی برام نمود پیدا نمید. در حالی که در اسلام سوای این که بود افعاد و گسترش مسئله رو به انسان ها بوشترد می کنه، صورت مسئله رو خیلی روکن کرده و برخورد اسلام با اعتباریات نیست، با اصل مسئله هست. وقتی اینو برای اونا میگم که به من میگن تو پنده جامعه رو زده با این تفکر زاید، یعنی به انسان ها نشون داده که همین چیز جامعه خرابه، که جمله قرآن شرح خبص نفس هاست. قرآن بنابرای اشاره مولوی سر تا سر نشون میده که انسان اصیل شرارته، اصیل بدبختیه، اصیل خسرانه، اصیل یک فاجعه است. ولی ما توجه نمی کنیم به دلیل اینکه اصیل نرمال های اجتماعی هست، همه مثل همی، همی مثل هم پوچیم و توجه نمی کنیم. خب سوال اینه که نه از فلسفه و حکمت کاری ساخته بوده از قدیم الایام و نه الان هم از روانشناسی کاری ساخته است. حالا فلسفه و حکمت لااقل یا عرفان مثلا سنتی اگر چه کاری نکردن، ولی لااقل انسان رو سرگرم نمی کنن، درگیر ده فرید نمی کنن، فرید ده کوچکی. من دلم به این خوش نیست که رفتم پیش روانشناس و چهار تا دستور به من داد، دیگه حالا آدم مثلا دیگه افسردگیم برطرف شده. سنت سیستم های قدیمی حسنشون این بود که هیچ کاری نمی کردن برای انسان، ولی سیستم های مدر اینی که یک کاری می کنن، ولی این کار چیزی جز فریب و مشغولیت نیست، چیزی جز رزده خوش نیست. حالا شما حتما می پرسید که خب مذهب چه کرد؟ مذهب درسته که صورت مسئله رو خیلی دقیق ترسیم کرده، میگه که مسئله تو اینه که از فتت جدا شده در سیر تبدیل شده، ولی کو سعادت، کو مسلم، مسلم به معنای واقعی. ما الان دیگه معیار داریم برای مسلم و غیر مسلم، معیار مثلا فرضون که حضرت علی میگه که از مسلم اون کسی که از پیش داوری ها تعصبات و اقراض درگذرد. ما چند نفر رو میشناسیم در کل جوامع که این کیفیت ها رو دارن؟ و اصولا مسلم بودن یعنی شادمان بودن، یعنی برادر بودن، یعنی در رضایت بودن، ولی کو اصلا مذهبی بودن یعنی این، نه فقط مسلم بودن. من فکر کنم هر مذهبی مسلم اگر مذهبی معنای واقعی باشد، یعنی تسلیم شده باشد. چطور شده که انسان از یک طرف میگه مذهبی هم، از یک طرف این همه اختلاف وجود داره، این همه جنگ وجود داره، جنگ های صلیبی، چقدر انسان مذهبی انسان مذهبی رو کشته، جنگ های شیعه و سنی، چقدر شیعه و سنی همدیگه رو کشته، در همین جامعه خودمون که همه شیعه هستن چقدر اختلاف وجود داره، چرا باید این اختلاف ها وجود داشته باشه، از کجا اینا سرچشمه میگه؟ من فکر میکنم باید به ریشه موضوع توجه کنیم. امروز فرض میکنیم 1400 سال پیشه و یک میلیون انسان مثلا اون موقع در جزیره عرب زندگی میکردن، در ایران، در انگلستان، اونجا و اونجا زندگی میکردن. پیامبر اسلام آمد آیین حقیقت رو بر انسانها عرض کرد. این انسانهایی که این آیین برشون عرض شد چه کیفیت وجودی داشتن؟ بالاخره یا قالب، یه قالبی داشتن، حالا اسم اون قالبشون داشتن مذهب، حالا یا مثلا زردشتی بودن میگفتن یه مذهب، بت پرست بودن، اونا یه قالب بود براشون. هیچ مذهبی هم که نداشتن به هر حال یک سنت ها و یک ارزش های اجتماعی آبا و اجدادی داشتن. وقتی که دین اسلام آمد عرضه شد، برخورد پیدا کرد با اون قالب، با اون قالب چه کرد؟ باید قاعدتا اون قالب رو پاک کرده باشه. اگر پاک نکرده باشه چه فعل فعالی صورت گرفته؟ چه واقعی صورت گرفته؟ یعنی اون چیزی که انسان 1400 سال پیش به عنوان حقیقت و جوهر اسلام پذیرفت واقعا حقیقت و جوهر اسلام بود؟ نه. اگر حقیقت و جوهر اسلام بود اصلا این همه اختلاف ایجاد نمی‌شد. حقیقت اختلاف نداره. اگر من و شما هر دو در حقیقت هستیم با هم اختلافی نداره. اگر هر دو دور از حقیقت هستیم معنیش که دور از مثلی و اصولا با هم جنگ داره و هر دو دور از مثلی که با هم جنگ داریم، دور از حقیقت. اگر یه نفرمون در حقیقت باشه و اون یکی در حقیقت نباشه، باز هم با هم اختلاف نخواهیم داشت. من انسان دور از حقیقت هم، شما در حقیقتی، ما حالا بسر یه موضوع اختلاف داریم. شما که در حقیقتی میبینید که من انسان کورم، متعصبم، به جای اینکه با من بحث و جدل کنید، به جای اینکه با من مخالفت کنید، اون موضوعی که سرش با من اختلاف داری، من با شما اختلاف دارم، اونو میذاری کنار و تمام توجهت رو در این میگذاری که چگونه من انسان رو متوجه جهلم کنم، نه که با هم اختلاف داشته باشم. تمام انسان‌هایی که با هم اختلاف دارن بدون تردید اینها مذهبی نیستن، اینها در حقیقت نیستن، در جوهر حقیقت نیستن. این کسانی که خب اسلام رو بودن هویتی داشت، یعنی اون پدیده‌ای که به نام مذهب بر اینها عرض شد، دریافت کنندهش کی بود؟ قالب هویتیش، قالب هویتی انسان و قالب هویتی اصولاً در بند دریافت هیچ جوهری نیست. نه تنها اسلام، مسیحیت، موسویت، بودا، وقتی بر انسان هویتی ارزشه، انسان هویتی تنها بعد ارزشیش رو میخواد بگیره، چون بنیان خود هویت بر ارزش هست. بنابراین میاد میگه که من مسلمانم، من بودام، من مسیحیم. ولی از مسیحیت با چه بودش ارتباط برقرار کرده؟ با جوهرش ارتباط برقرار نکرده. برای اینکه جوهر، اصلا جوهر حقیقت یک چیزی که مال من و مال اون و مال اون نیست. من مسلمانم، اون مسیحیه نیست. حقیقت یگانه است، مال همه انسان ها. ولی هویت فکری باید بگه من، مال من، مذهب من. تا به حال میگفته ملک من، حالا میگه مذهب من. یعنی همون جوری که ملکش رو، ثروتش رو به عنوان یکی از ارزش‌هاش نگاه میکنه، مذهبش رو هم به عنوان یکی از ارزش‌ها نگاه میکنه. پس با دید ارزش بهش نگاه میکنه و اون وقت میاد چیکار میکنه؟ همون گونه که انسان ملکش رو متعلق به خودش میده، یعنی پشتوانه اون منیت و خودیتش قرار میده، همونطوری که ملکش رو قرار میده، مذهبش رو هم باید این کار رو بکنه. وقتی با جوهر مذهب ارتباط برقرار نکرد بلکه با بود ارزشیش ارتباط برقرار کرد، از اون یک متعلق بودی، یک وسیله تعلق میسازه و اونور خودش رو باش همگون میکنه، به قول فرنگی ایدنتیفای میکنه. یعنی میده که خودش رو با مذهبش همگون میکنه، یعنی که میگه که من با مذهبم یکی هستم. ولی با چه چیز مذهبم یکی هستم؟ با ارزش مذهبم، نه با جوهر مذهبم. وقتی که انسان هویت فکری خودش رو با مذهب ایدنتیفای کرد به عنوان یک ارزش، بعد تنها رابطه‌ای که با مذهب برقرار میکنه اینی که شروع میکنه به تجلیل مذهب، به جای کشف جوهر مذهب فقط کارش اینه که هرچه بیشتر مذهب رو بزرگ کنه. این به اون معنا نیست که مذهب بزرگ نیست، خودش رو با خدا آیدنتیفای میکنه و فکر میکنه هرچه خدا رو بزرگتر کنه خودش رو بزرگتر کرده، غافل از اینکه اون خدایی که ای داره این شخص رو بزرگش میکنه غیر از اون خدایی که برای فهم و ترقی ماست. من خدایی رو بزرگ میبینم که توی فوتبال به من کمک کرده تا یه گل بزنم. خدای تصور من، یعنی اون خدایی که من دارم تجلیل میکنم، این گونه خداست. انسان بعد از این که انسان هویت فکری بعد از این که خودش رو همگون کرد با مذهب یا با هر چیز دیگر، تنها کاری که داره اینه که شروع میکنه به بزرگ کردن، نه بزرگ کردن جوهرش. اصلا جوهر یک چی؟ جوهر حقیقت، جوهر مذهب بزرگ کردن نداره، نیاز به بزرگ کردن نداره، خودش بزرگ هست. یکی از سوالاتی که ما معمولا برای خودمون مطرح میکنیم این که چرا صفات اخلاقی این همه در اجتماعات در بارشون ساز دوبر و تجلیل وجود داره، چرا اونقدر بزرگ میکنن؟ من اگر با فضیلتم، راستی با فضیلتم، اگر با صداقتم، اگر شجاعم، اگر مظهر راستی دارم، اینقدر بزرگ کردن دیگه برای چیه؟ اینقدر در ساز کردن خوبیدن اینها برای چیه؟ من فضیلتم، شجاعتم، راستی، هیچ چیزی اصالت ندارم. بنابراین مدام باید شب و روز باید خود من و جامعه بپردازیم به تجلیل اینها، به ارزش چسبوندن به اینها، تا به وسیله تجلیل اینها اینها رو نگه داریم. چون پشتشون پوچه، پشت ارزش ها و صفات فکری هیچ چیز وجود نداره. مدام باید اینها رو بزرگ کنیم تا کسی جرأت نکنه در برشون چونه چرا کنه. و ما بو این که حقیقت نیاز به یا هر صفتی نیاز به تجلیل نداره، ما حتی خود صفتها رو هم تجلیل نمی کنیم، اشخاص رو تجلیل می کنیم. ما نمی آییم بزرگ اون راستی، حاکی و مثلا شهامتی که در ائمه اطهار وجود داره اینها رو کشف کنیم، فقط به اسم اکتفا می کنیم. من از امام جعفر صادق فقط یه اسم تجلیل می‌کنم، حالان که امام جعفر صادق اون عظمتش به خاطر راستیشه، به خاطر راستگویشه. ولی من انسانی که خودم راستگو نیستم، روی امام جعفر صادق هم از من آزرده میشه که من بگم من امت شیعه تو هم. یکی از مسائلی که بعد از همگون کردن به وجود میاد اختلاف انسان هاست. یکی محصور کردنه و به دلیل همین محصور کردن اختلاف بین ادیان، بین ادیان مختلف به انسان ها. ببینید اگر که من از این مثل این که حضرت محمد فرمودن که بیایی خدای رو پرستیم، یعنی یک ذات رو که نه من میتونم بگم مال منه، نه تو، نه اون، نه اون. وقتی ما یک ذات رو دنبال یک ذات باشیم، یک ذات رو کشف بکنیم، با هم اختلاف نداره. ولی زمانی که فقط میخواهیم تجلیل بکنیم، اون موقع تو میگی مسیح مال منه، من فقط مسیح رو تجلیل میکنم، من میگم علی مال منه، من فقط علی رو تجلیل میکنم، اون میگه موسی مال منه، من فقط موسی رو تجلیل میکنم و این اختلاف بینمون جا بشه. ولی اگر ما دنبال حقیقت بودیم اختلاف نداشتیم، چون حقیقت مال کسی نیست. در حال حاضر به علت آیدنتیفای همه چیز مال منه. امام جعفر صادق من، امام رضای من، اسلام من، امام من، ما در رو باز نمیگذاریم که امام جعفر صادق مال کل بشریت باشه، حضرت علی مال کل بشریت باشه. در چه صورت میتونه مال کل بشریت باشه؟ در صورتی که برای من انسان حقیقت راستی مطرح باشه، نه نام. اختلاف خلق از نام افتاد چون به معنا رد آسان افتاد، دقیقا همین. اینو میخوام بگم چون خلاصه نتیجه گیری که بکنم این تفسیر اسلام نبوده. اسلام در خودش هیچ عیب و نقصی نداره. ما انسان های هویتی هستیم که به محض اینکه در ارتباط با هر چیز قرار بگیریم، سعی میکنیم از طریق آیدنتیفای کردن خود با اون پوچه درونیمون رو پنهان کنیم. یکی از خواص، یکی از خصوصیت های هویت فکری اینه که مسئله منده. به عبارت دیگه نیاز به ایجاد مسئله داره. یعنی اگر خوب توجه کرده باشی، مثلا من الان میخوام بخوابم، شب میخوام بخوابم، ذهنم هیچ چیزی نداره، چرا شروع میکنم توی ذهنم با شما دعوا و وقتی مسئله ایجاد کنم؟ در صورت مسئله مندی که هویت فکری قابل استمراره. اینو به وضوح میشه دید که انسان ها هویت فکری به طور عجیب آمادگی مسئله انگیزی دارن و هیچ وقت هم نمیخوان مسئلهشون حل بشه. اگر من امروز از طریق مذاکره با شما مطرح حل بشه، شب خودم با خودم این مسئله رو مشکل میکنم، میآفرینم. برای که هویت فکری باید بر اساس مسئله استمرار پیدا کنه. در صورت آرامش جایی برای هویت فکری در ذهن. یکی به دلیل پوچی، یکی به دلیل مسئله مندی، یکی به دلیل اینکه اصولا هویت فکری وسیله خشم ورزیدنه، یا بگیم مهمترین نیازش خشم ورزیدنه و از طریق این آیدنتیفای کردن. یعنی امام جعفر صادق متعلق به منه، اونم میگه یوحنا مال منه، دعوا میشه. یعنی ما عمدن این کار رو میکنیم تا با هم دیگه دعوا بکنیم. و اینا ما ارادتی به اون صورت برای نسبت شما به امام جعفر صادق نداریم. ما اگر ارادت داشتیم راستگو میگیم. یعنی زیباترین ارادت و زیباترین رابطه با ائمه اینه که پیام اونها رو در خودمون پیاده کنیم. ولی ما عمدن اینو علم میکنیم، یعنی این مال من اون مال تو رو علم میکنیم برای که مستمسه که خشم ورزیدن داشته باشه. و تا زمانی که این طور مذهب کمکی به انسان نمیکنه، یعنی این طور مذهب کمک خودش رو کرده به انسان، به اونه که معمولا این سوال مطرحه که انسان با خداوند چه نوع ارتباطی داره، یا خدا با انسان آیا ارتباط داره. خدا یه نوع ارتباط با انسان از این طریق داره که فطرت خودش رو به من داده، یعنی این کرامت رو در حد انسان کرده که از فطرت خودش، از اون اصالت انسانیه، اصالت انسانی من رو یک چیز زیبا قرار داده. فطرت این یه بوده رابطه من با خدا، یعنی من از طریق فطرتم با خود به خدا متصلم. ارتباط دیگر هم اینه که بعد از اینکه از فطرتم جدا شدم، گمراه شدم، آیین در اختیار من گذاشته. همین آیین اسلام، احکام اسلام میگه حالا که به فطرت جفا کردی، تو خودت خیانت کردی، امانت ما رو نگه نداشتی، این احکام آیین جز این هیچ ارتباط دیگه با من نداره. ما بی خودی مثلا هم که یه گل میزنیم توی فوتبال میگیم کار خدا، کار خدا بیم. خدا با ما دو از دو رو از دو ممت را بذاره، یکی از طریق احکامش، یکی از طریق فطرت. اگر میخواست جز این ارتباط دیگری با ما داشته باشه، احکام رو برای چه خلق میکرد؟ مثلا من وقتی دارم نماز بخونم فکر کنم خدا باید به من کمک کنه، نه، خدا کمکشو کرده، همین احکامشه، هدایتشه، کتابشه. اگر میخواد جز این کمک دیگری رو میکنه، در اولین نمازی که من میکنه من به راه راست هدایت میکرد، در حال که نمی کنه و منطقی نیست که بکنه، میگه من فطرت به دادم، اینم احکامه، من انسانی که از 17 سالگی تا 70 سالگی نماز خوندم و شهادت دادم به یگانگی خدا ولی تجربه نکردم، پیداست که دروغ میگفتم و خداوند به آدم دروغ خوب کاری را داره. این که میگه که از زبانی مرا بخوانی که گناه نکردی یا گناه نمی کنن، معناش اینه، معناش همینه که تو انسان من حرف تو نمیشنم، صداد به من نمیده چون گناهکاری، چون در خط ناسواب هست. این که نمیدارد این آیه قرآنی خود پیام هست، خود قرآنه یا حدیث یا هرچی که میگه که قرآن قریب مانده، این معنای خیلی دقیقی داره و درسته. قرآن باستان همه کتاب های توبی قریب مانده، یکی به معنای کمیت درسته، آره، تعداد. یعنی چرا بعد از اینکه آیین کتاب حقیقت بر انسان‌ها عرضه شد، تمام انسان‌ها این را نپذیرفتند؟ علتش این بود که یک عده‌ای آمدند از این من ساختند، از این کتاب منیت ساختند، از طریق آیدنتیفای، یعنی حصر ایجاد کردند، گفتن مال ماست، نگذاشتن باز باشه. قرآن مال ناسه، مال کل بشریت. یکم از نظر معنا درسته که در کلمات قرآن تحریف نشده ولی در معناش تحریف شده، یعنی همکتون تحریف وجود داره، کما اینکه دو نفر با هم دیگه سر یک لفظ واقعی دو تا معنا قائلن، به این معنا غریب باقی مونده. چرا نباید قرآن حاکم بر جوامع باشه؟ برای اینکه یکی به علت هست، یکی به علت اینکه و به دلیل همون هست و به دلیل فقط تجدید خشم و صورت هویت فکری، فقط با خشم و صورت این ارتباط رو برقرار میکنه که تجدیدش کنه، چون خودش چون اون رو تجدید کرد فکر میکنه خودش بزرگه. یکی به دلیل این هست، یکی هم به دلیل اینکه جوهرش رو نشکافتن غریب مونده، کاربرد نداره. چرا مثلا در همین جامعه تا قرآن هست، چرا باید روانشناسی صورت مطرح باشه؟ چرا نباید روکنگ کنم مطرحی جون که روانشناس فقط مطرح نیست، ای سیستمی که تو انسانها رو با نورمال و غیر نورمال مشغول میکنی، این یک جهاز در حق انسان. ببین قرآن چی میده، یعنی فطرت محوری رو مطرح کنی. چرا این طور نیست؟ این یکی از معانی غریب مانده است. نمیدونم به چی بگم در این زمین خسران شدم فلان را مختصر شدم. اگر کسی سوالی داره مطرح کنم، اینه که خلاصه حرف هم اینه که انسان از هزار سال پیش به این طرف یک نواخ در هویت فکری داره میان پیش میاد، فقط رنگ عوض کرده یا قالب عوض کرده، سابقا قالبش مطلق بوده، زردشتی بوده، بلاغ بوده، بعد که ازش اسلام این مثال زدم، چطور میشه که اگر انسان ها واقعا جوهر اسلام رو دریافت کردن، دریافتن، هنوز چند سال از رهنت پیامبر اسلام نگذشته که هم حکومت بینیم اصلا میفته دست یزید یا امام حسین میشه غریب، امام حسین نماینده برهانه، امام حسین علی نماینده برهانه، اینا چرا باید همیشه غریب باشن؟ همیشه هم همین طور بوده. و قش و پوسته همیشه حاکم بوده و تا زمانی که این طور هست انسان به خوشبختی نمیرسه. تا زمانی که هویت فکری حاکمه و این هویت خودش رو با همه چیز آیدنتیفای میکنه، وقتی که وقتی آیدنتیفای کرد تحریف میکنه همه چیز رو، یعنی به رنگ خود در میاد، از اسلام من میسازه، یعنی خود رو زیر پوشش اسلام داره استمرار میده، خودش رو نفس رو داره لباس اسلامش پوشونده، داره اسمش گذاشته اسلام، یعنی خود رو داره حرکت میده اسمش گذاشته اسلام. یه روایت هست که اونجا وقتی که امام زمان ظهور بفرمان و دینش رو عرضه میکنن، اسلام رو عرضه میکنن، اسلامی که امام زمان عرضه میکنن به گونه ای خواهد بود که ماها فکر کنیم یه دین جدیده، در حالی که نیست. اسلام دینی که امام زمان عرضه میکنه در واقع همونی که محمد حضرت محمد عرضه کرد، این همونه، منتها ما به قدری آرده شده ایم، به قدری تحریف کرده ایم همین چیزو که فکر میکنیم یه دین جدیده، اسلام نیست. در حالی که این که ما الان داریم اسلام نیست، این خوده، فقط نام اسلام روش گذاشته، برای اینکه توجیهی هم داشته باشیم، مثلا برای خشم برزیدن. من خیلی راحت انسانها رو میکشم با نام مذهب، یعنی خشمم رو ارضا میکنم، که توی جنگ های صلیبی اینطوری بوده، طرفین همدیگر رو میکشتن برای ارضای خشمشون، میگفتن که من به بهشت میرم ثواب داره، من هم الان اینطورم، من به انگیزه خود، نفس، نفسی که فقط اسمش رو مذهب گذاشتم، به انسان ها تحت عنوان امر به معروف، تحت عنوان نمیدونم هدایت، نیکی، خیرخواهی ستم میکنم، جفا میکنم، انسان ها رو میکشم و فکر میکنم ثواب میدم. و هویت فکری همینطور هم هست، هویت فکری اصولا در بند هدایت اون طرف نیست، در بند اینه که اون رو به عنوان اینکه من مسلمان هم تو کافر بکشه و نصیحتش کنی، عمر مناسش کنی و این چیزی از خدا بگیر، خدا اگر میمتونه این چیز بیخواد از خدا بگیر، اگر نوش نباشه نعمت های اون دنیایی سیر صرف اون دنیایی سواب اون دنیایی حبیت فکر اون صورت کارش گرفتن. چی سوال داره؟
باشه، من اول جلسه هست که
اگر
اگر
که من یکی گوشم خندیم یکی این که ما یه قرار دارید ممکنه اگر سوال دارید بنویسیم
بنویسم
اگر سوال بنویسیم
سوال نیست من توضیحی دارم
توضیحی دارم
بله
چون دارم بخواهد بفرمایید
همینجا
من
بفرمایید عرض کردم بنده اولین جلسه هست که افتخار فیض بردن از استاد رو دارم و به هر حال استفاده کردم از حضور انور، اما استاد در حرفاشون فلسفه و روانشناسی رو به نظر من آسیب شناسی نکردن، یعنی یک برخورد پاتولوژیکال نبود، به نظر من تقطیع کردن بود به نوعی، همچون که خودشون صریحا اظهار داشتن که روانشناسی و فلسفه بدون سود بوده و فایده‌ای نداشته برای جوامع بشری، نتونسته پاسخ بده به نیازها و برحال چراهای مردم. اولا فلسفه همه ما میدونیم وظیفش جواب دادن به چراهاست، اصلا طرح چراها هستش، فلسفه چراها رو مطرح میکنه و اگر فیلسوف های تاریخ بشر هر کدوم از جای خود تلاش کردن که چراهای رو بر چراهای دیگه بیفزایند، هیچ کدوم از اینها قبلا توافقی با همدیگه نداشتن. اگر ما میایم فلسفه رو به طور کلی تحتیه میکنیم یا یه هر پدیده دیگر رو زیر سوال میبریم، بهتر اینه که اساسا تقسیم بندی بکنیم و بشناسیم، ببینیم فلسفه عبارت از چی هستش. ما وقتی از فلسفه اسم میبریم، منظورمون فلسفه‌ای که گزنوفانس مطرح میکنه، فلسفه‌ای که سقراط مطرح میکنه، افلاطون مطرح میکنه، دکارت مطرح میکنه، نیچه، شارل فوریه، روبر روبن، سن سیمون، سیسموندی، تا میرسه به مارکس، هگل، لودویگ فویرباخ، یا بعداً فیلسوفای معاصری که الان هستن، ژان فریدا، فوکو، بودریار، دلوز، درونه، بعضی اینا در عرصه فلسفه کار کردن، سارت، آندره مالرو، و به هر حال همه این فیلسوفایی که ما میشناسیم، آیا هیچ کدوم از اینا مکتب فلسفیشون با اون یکی نبوده؟ همه اینا اختلاف اساسی داشتن با هم دیگه. البته این
حتی اولا به دلیل اختلاف اساسی داشتن پیداست که بالاخره یکیشون حقیقت رو نبودن.
اجازه بفرمایید
اگر همه ما یکی از اون دو نفر در حقیقت نیست، یعنی اگر من بگم که هستی بر اساس تضاد جریان داره ولی شما بگید این طور نیست، یکی از دو نفر دو تا ما اشتباه میکنه.
خب اجازه بدید اگر همه ما همچون هم بیاندیشیم، در واقع هیچ کدام از ما نمیاندیشه.
اگر همه ما همچون هم بیاندیشیم
یه هم فکر دانشمند همی الان از ذهنم پرید اسمش، هیچ کدام از ما نمیاندیشد. اساسا تفاوت‌ها زمینه ساز دیالوگ و تقابل فکری انسان‌ها هستند. یعنی انسان‌ها قطعا با هم باید تفاوت داشته باشن در برداشت‌ها، اختلاف داشته باشن در نگرش‌ها، و اما همین اختلاف و تفاوت میتونه زمینه ساز دیالوگ و گفتگو باشه. اگر بنده موافق تمامی حرفای حضرت عالی باشم و این دوست عزیز موافق تمام حرفای بنده باشه، هیچ دیالوگی با هم دیگه نخواهیم داشت. بله دیالوگی نخواهیم داشت.
نداشته باشه بهتره دیگه.
اصلا دیالوگ نباشه، یعنی
اختلافی با هم نداره. راحت میشیم.
جنگ شما
ما یه قراری داریم. ما معمولا یکی از قرارمون اینه که کسانی که سوالی در اینجا مطرح میکنن به دلیل اینکه باید پیش زمینه داشته باشن از اینکه چه وضع موضوع چه، یکی از کتابهای من رو خونده باشن، تفکر زائد رو اگر خونده باشن این کافیه. ولی اگر کسی نخونده باشه، میدونید زمینه به اصطلاح تفاهم نداریم، و من استنباط میکنم که شما تفکر زائد رو همه
دید. من هیچ کدوم از آثار حضرت عالی
رو اجازه میفرمایید که بنده خواهش کنم که تفکر زیاد رو مطالعه بفرمایید تا مثلا هفته آینده مفصل صحبت کنیم. الان نمی‌تونیم.
اگر سعادتی بود که هفته آینده در خدمتتون باشم برای این جلسه، و اگر وقت بود به هر حال من هم کارهایی دارم، بعد من خودم تدریس میکنم از اصالی میدونیم، من هنر رو تدریس میکنم در دانشگاه، و اگر فرصتی برای من باقی بود به هر حال
ما با هم ببینید. من آخر یکی ما معمولا این نظریاتی داریم اینجا که خیلی مطابق با نرم نیست. مثلا همه جا شما نمیدونم دوستش رو اردون بگیرم، همه جا مثلا میگن که کتاب بهترین دوست انسان هست. من معتقدم کتاب کشمنترین این برای شما ممکنه که خیلی عجیب باشه، ولی من مثلا نشون دادم که به چه دلیل. حتی مثلا البته من بیشتر منظورم کتابیه که مثلا فرض کنید که فروید به من میگه علت رنج‌های انسان‌ها، یعنی علت رنج انسان مثلا عقده حقارته، من میگم من خودم باید کشف کنم که چه رنجی دارم، به او چه توجه میکنید، نهایتا من باید خودم کشف کنم در زمینه روان.
من مثلا خودم هم باید تلویزیون اختراع کنم، خودم هم باید ماشین درست کنم، خودم هم باید همه کارها رو بکنم.
نه، من میگم که از اون که ادیسون
الیسون برق رو اختراع کرد، من متشکرم و همه این کسانی که این چیزا رو اختراع کردن ازشون با متشکرم. شما چرا وقتی که من اینو گفتم اونا رو قاطی کردید؟
خب کار من تخصصیه، کار من نیست.
این که من میگم شما کتابا رو بخونید، من بارها توضیح دادم که منظور ما مسائل انسانی، نه برق، نه اتم، نه فیزیک، نه شیمی. من باید به بچه‌م یاد بدم دوی و علاوه دو مساویس با چهار. ولی برای کشف این که چرا من انسان حقارت دارم، چرا ترس دارم، نباید متکی به فروید باشم، باید کشف کنم. این یه چیزیه که
خب این موضوع تخصصی خودش
برای
روانشناسی یا اصلا سنتر موضوع انسانی و علوم انسانی حوزه‌های تخصصی است. ممکنه حضرت عالی در زمینه حقوق دکترا داشته باشید، در زمینه روانشناسی اطلاعاتتون اطلاعات معمولی باشه.
موضوعی که هر شخص خودش خواهش کنه ببینه.
آخر تجربه داره لغت کافی نباشه.
همین کتابا رو که خودم هر میش فکر می‌کنم، یعنی فضا میاد، فضا رو یکم سخت بود. چون
حالا شما
متشکرم، من دیگه حرفی ندارم برای گفتن، برای اینکه دوستان ظاهرا دوست ندارم
حرفی بزنم. چون معلومه که چطوره،
ببینید فکر نکنید جبهه
میگیرم.
اگر شما تفکر زیاد رو بخونید با من تفاهم پیدا میکنید.
من تفاهم دارم، همین الان تفاهم دارم با شما. الان تفاهم یعنی که میتونم دیالوگ کنم.
من تا به حال گفته بودم نفسه.
ببخشید. گفتم میگم بس نیا.
اجازه گرفت که نفسه. آیا رابطه خداوند با انسانان فردی و خصوصی است؟
یا سیستماتیک و عمومی است؟
یعنی چی؟
الان فهمیدید استاد؟
با سلام مجدد کی سلام کردی که یه بار دیگه داری سلام میکنی؟ اینطور اعتماد شاید که از حرکت‌های جبری حتی حرکت انبیا نمیشه در این حقوقا رو باشت ما انسان‌ها رو بیرون تلاش فردی به سعادت و نهایی بسن. من همین رو گفتم، نرد از مذهب نیست، خود منم، من باید حرکت کنم. فرد آرم ها حتی یه عمل اجتماعی هم نیست، یه عمل فردیه. این درست که دولت مثلا قانون خوب دارن که انسان ها متوجه میشن، انسان ها ایمان عمیق پیدا کنن، فرد انسان ها باید کار کنن و رهایی برسن. و این ما هستیم باید بسید نجات خود باشیم و به حرکت های بیرونی کنیم به رهایی برنیم. اینه که نمشته؟ ما نمشته؟ خیلی برنیم درسته؟ خود دیگه اینجا آیا تمام افکار ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم فکر در باره من یا خود می باشم؟ هر کسی نوشته تفکر زده نخونده.
چرا با من نوشته؟
نوشته
برای شما توضیح رو بخونی؟ توضیح رو بخونی؟ نه
حسابانه اگزی رو
یعنی آیا هر زمان هر چیز که فکر کنید به جز موضوعات علمی و واقعی مطمئنن هم فکر خاص در باره خود بوده است؟ برای طور خلاصای تفکر زده تماماً تمام حدیدیت فکری است؟ آیا ممکن نیست مسائل و مشکلات واقعی و مادی نظیر محرومیت از نیازهای طبیعی بیان تو جنبه ارزشی و تغییرات قراردادی ها مثلا شاید به خودی خود از حال رنگ فکری انسان گردد؟ چه سراغ میکنیم؟
نه اصلا نمیتونه مثلا مسائل واقعی
بزنیم. چرا؟ ببینید من یه نفر اتفاق رو قرد میکنم، درد داره ولی رنج داره. درد با رنج
من همین رو یه چیزی رو میگیرم، اون رنج فکر آدم تاثیر نداره، ذهن آدم تاثیر نداره.
چطور؟
من یه چیزی رو ممکنه اون رنج بر ذهن انسانش تأثیر نداشته باشه.
کدوم رنج؟
همون رنج فیزیکی.
رنج فیزیکی بر حواس تأثیر داره؟
نه، بر فکر ذهن.
ببین من منظورم چیه؟
ببین
آخر
رو ببین
آخر این سوال کنترشتی بله. آیا با توجه به وسعت عمل مرد در انسان و فکر دیگران و اینکه اصولا موجود متفکر است، محرومیت های واقعی و رنج های آن نمیتوانند در ذهن تأثیر و آن را به صورت افکار رنج ها و نظیر احساس اضطراب و افسردگی تحرک وادارد یا این جنبه تغییر و تفسیر آن مشکلات مطرح باشند؟ این قسمت دومشون آخرش روشنه؟ روشنه؟ مثلا من اگر رنج گرسنگی دارم همواره لازم نیست تصویر یک آدم محروم و فقیر از خودم داشته باشم تا دچار رنج فکری و دیگر بشم. خود رنج گلستگی و فرق و محرومیت از نیازهای واقعی که تأثیرات واقعی ناراحت کننده بر ارگانیسم دارند چگونه ممکن است هیچ اثری بر ذهن گیرای انسان نگذاشته و موجب اضطراب و افسردگی اونو گردد؟ اینجا که این کار نشده این یه سوال دیگه است. آیا نگاه میگرد به صورت این
باشه؟ یه سوال دیگه است
خود نگاه کردن
اولیشو
جواب بدید.
پس لطفا از اول شروع کنیم استاد. از سوال اول لطفا شروع کنیم.
از سوال اول؟
سوال
اول
که خوندیم
آیا رابطه خدافنده
دیگه؟
این هم سوال اول هم سوال اولی بود. این هم دوبام این هم سوال بود. این هم سوالش من حقیقتش درستی کاری نفهمیدم چی بود چی میخواید؟
سوال
چی؟ من توضیح دادم که رنج ما درد یا حس درد ما
استاد ببخشید من تو رو شیش و نیم وقت داشته بودم
کتاب تفکر زیاد داره
حتما اگر فرصت کردم حتما میخونم.
چرا اگر فرصت
برای اینکه برنامه دارم برای کنم تو زندگی و حال منم یک سیستم مطالعاتی دارم حتما خواهم خود در اولویت خواهد بود اما به حال خودم از قبل یک برنامه برای مطالعه خودم دارم اگر در اون برنامه وارد خواهم کرد.
خواهش میکنم من توصیه میکنم این خوب معلومه که اگر شما
برنامه خاص خوب میکنم حتما هر کسی برای خودش برنامه داره بزنم من حتما وارد خواهم کرد تو برنامه هم این تفکر زاید رو و شاید روش هم دقیق بلیسم با اجازه شما و سکر رو
به صورت پیروی فعالاتی در مغز وجود دارد حتی انسان‌های باز و من سوال من در باره رابطه من یا تفکر اکتیو با زبان است یعنی چی؟ منظور از زبان
منظور رابطه همین تفکر اکتیو به باز زبان منظور نبوده آبایش نیست زبان به عنوان یه قدرتی که ما همه تو ذهنمون داریم حتی انسان‌های لال که مثلا یک چیز رو تو ذهنمون مرور می‌کنیم می‌دونیم صحبت می‌کنیم این توانایی زبان با شکلی تفکر اکتیو یا من اصلا اگه قدون استفاده نکنی میشه مثلا منی هم باشه یا مثلا تفکر اکتیو
سوالت چیه؟
سوالت زبان مثلا همون استفاده زبان در مغز انسان
پچپچهای روانی رو بگیم منظورش که درون آدم
هایی خونه
نمود آوایش که مثلا من با شما صحبت میکنم این همین امکانه تو مغزم با خودم صحبت کنم یا به انسان میتونه تو این رو عنوان زبان ما میشناسیم دیگه میتونه را پیداشته باشه با من
سوالش چیه؟ میگه من متوجه نمیشم چی؟ سوالت چیه؟
سوال همینه رابطه آیا میتونه زبان به صورت نه نمود آوایی یه قابلیت ذهنی که همه انسان ها دارن حتی انسان های لال که مثلا یک چیز تو ذهنشون مرور میکنن یا با خودشون حرف میزنن یا حتی به صورت حرکت دست به بیرون منتقل میکنن این زبان که توی ذهن ما قدرتش هست که صحبت میکنیم باش برخواهم تردیه تعلیم میکنیم میتونه با من یا تفکر اکتیو در ارتباط باشه
خودشه
یا اکتیو یا پسیف دیگه
خود
اون میشه
اینجا پسیف دیگه پچ های ذهنی رو چون به عنوان مکالمات غیر صوتی بیان کنن اون چیزی که ما به عنوان هویت فکری میبینیم شما میگی اون چیزی که هویت فکریه ایشون به اسم مکالمات غیر صوتی میگن اگر که کتاب دارن خونده باشن همونه همونه
نیست یعنی فرق نمیکنه زبان اکتیو میتونه صوتی باشه نباشه
نه اگر اصلا از زبان استفاده نکنه اصلا نمیتونیم فکر بکنیم چون تو مغازه زبان شناسی داریم اینو که مثلا نمود آوایی یا نمود غیر آوایی که همه انسان‌ها دارن
ولی زبان یه معنی بسیاری داره مثلا اون کروزاله با علائم آشنا
خب اون جنبش که ما با خودمون صحبت کنیم
یعنی می‌ذاریم یه سال زبان
نمیتونه رابطه داشته باشه.
یعنی چی؟
خود مسئله اون رابطه اش خودم چقدر تاثیر داره همین زبان
نه من میگم خود اکتیو یا پسیو بودن این فرآیند ذهنی من که نمود عینیش رو نمیشه
کوتاه صحبت کردن یا بلند صحبت کردن یا کلو
نه همین خود بلند نیست خود همون توانایی زبان. ببین من یه دو نشستم شروع میکنم با خودم در رجایی یه انسانی رو میسازم شروع میکنم یه مسئله میتراشم اگه از زبان استفاده نکنم حالا اگه بلند با خودم صحبت کنم که توانایی آبایی
اگر از زبان استفاده نکنم این مسئله میسازم
بله زبان در مطلع نموده آبایی یعنی با خودم صحبت نکنم این تو زبانشناسی هستش خب ما میگیم دو تا نموده آبایی داریم
بگم مسئله رو دستر رو پاک کنیم زبان رو برداریم مثلا بگم زبان نیست مثلا نحوه استفاده که از زبان داریمه یا پسیو یا اکتیو فکر ما یا پسیو یا اکتیو
فکر با زبان
زبان اصلا سوال بیدیده
نه سوال من نمیخوام نه اگر این به استدار تو مرد نداشته باشی تفکر زاهد هست یا نه
اگر چیز زبان نباشه باشه
یعنی پیچ بشا تو مرد نباشه تفکر زاهد هست یا نه
خدا این آقا
یه ابزاره دیگه آقا
نبود من از زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود
زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود زمان نبود ز